چهارشنبه سوم دی ماه 1399 فقه سیاسی نشست امسال نشست چهاردهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. پس داشتم شنبه در درس فقه از فاطمیه صحبت کنم، لکن چون بنا هست که ما هفته آینده درس فقه و اصول رسمی خودمون رو نداشته باشیم، البته درس یک روزهی که من در مرکز فقهی دارم یا مدرسه عالی دارم اونها برقراره. ضمناً درس فقه و اصول تعطیل، من به بزرگوارانی که زحمت کانال رو و سایت رو میکشن گفتم که از سخنرانی های مرتبط با فاطمیه مواردی رو پیدا کنن و روزانه یک جلسه روی کانال بگذارن. ظاهرن روی سایت که از قبل ها بوده، اما روی کانال ایتا که هست، یعنی دوستان دارن اونها اداره میکنن، به اونها مربوطه، بگذارن که یک ارتباطی باشه با کانال و قائل بودن اعزه گوش کنند. بحثایی است راجع به فاطمیه، تحلیل فاطمیه، بعضا هم صوت داره و هم متن، ولی برخیش فقط صوته، حالا متنش هنوز آماده نشده. در هر صورت ما بحث شنبه رو راجع به فاطمیه منتقل کردیم به امروز، چون حوادثی هم پیش آمده در جریان هستید، من موضوع رو هم عوض کردم. حالا انشاءالله در هفته های آینده از فاطمیه صحبت میکنم، با اینکه به دلیل اینکه فقه سیاسی هفته یک روزه من بحثای پراکنده رو در چهارشنبه قرار نمیدم، اما عرض کردم هفته آینده که درس نداریم و برخی حوادثم می طلبه که ورودی ما داشته باشیم، از این جهت بخشی از درس امروز رو به این مطلب اختصاص دادم. منتها سعی میکنم هم در درس با سرعت بیشتری، هم در این بحثی که الان پیش رو داریم، که به هر دو انشاءالله برسیم. آیه ای که تلاوت شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. دو تا مطلب رو میگه. مطلب اول اینه که مردم، مسلمون ها، غیر مسلمون ها، اغلای عالم، المال و البنون زینت الحیات دنیا، برای حیات نزدیک، حیات دون دنیا، اما سرمایه آخرت نیست، مگر اینکه محتوان عوض بشه، تبدیل بشه به عمل صالح. جالبم اینه که در قرآن هر وقت تعبیر شده، تعبیر شده الحیات الدنیا، صفت و موصوف، نه به نحو اضافه. یعنی 64 باری که تقریبا در قرآن آمده همه صفت و موصوفه، گرچه مسامحانه به نحو اضافه معنا میکنن، میگن حیات دنیا، حیات در دنیا، ولی قرآن تعبیرش حیات دنیا نیست، اضافه، الحیات دنیاست. گویا میخواد تو خود این حیات دنیا به نحو صفت اشراب کنه دون بودن را و غیر بقا رو، در مقابل وقتی که در حیات آخرت بقا رو اشراب میکنه. فضلای بحث دقت کنن تفاوتی که صفت و موصوف، تعبیر صفت و موصوف اینجا داره تا اضافه. ولی خب الان بحث من این مطلب اول نیست. مطلب دوم که میفرماید آن چه که ماندگار و سال و نزد خدا ثواب بهتری داره، بالاتری داره و امید بخشتره، باقیات صالحات. باقیات صالحات رو بخوام ترجمه کنیم باید بگیم اثر ماندگار صالح، چون اثر دو رقمه، ماندگار غیر ماندگار. اثر ماندگار هم دو رقمه، صالح و غیر صالح. باقیات صالحات میشه آثار ماندگار صالح. آثار ماندگار صالح حسابش رو خدای متعال میداند و لذا قرآن تأکید میکنه رو این. حالا یه کسی کار بکنه رو باقیات صالحات که در قرآن چقدر تعبیر شده، مفهوم شناسی کنه، مصداق شناسی کنه، بره خدمت روایات تطبیقاتی بده، یک موضوع خوب قرآنی برای تحقیق و پژوهش میشه. مردم به خصوص خواص دو تا تکلیف در ارتباط با باقیات صالحات دارند. تکلیف اول حالا گاهی الزامیه، گاهی نه، تحسینیه، استحبابه، خلق باقیات صالحات. این که انسان در یه زندگی 40 ساله، 30 ساله، 50 ساله، 80 ساله باقیات صالحاتی خلق کنه. جالبم هست بدانید سفره خلق باقیات که همه میتونن یه چیزی بیارن بذارن درش، داخلش. یعنی اینجور نیست که بگیم فقط پولدارها میتونن، علما میتونن. اون کشاورز ساده روستایی و اون زن روستایی که فرزندی رو به حوزه میفرستد یا غیر حوزه، این فرزند میاد درس میخونه، میشه مرحوم عاشق عبدالکریم، میشه کی، بزرگان. این باقیات صالحات. نکنه فکر کنیم این سفره فقط میتونن شیخ مفیدها و شیخ صدوقها پهنش کنن و درش نقش داشته باشن. نه، یک کارگر، کشاورز ساده میتونه. وظیفه دوم که قدری صحبتمو در این بخش متمرکز میکنم، حفظ باقیات صالحات و دفاع دغدغه مندانه از باقیات صالحات. دفاع با غیرت که خدای متعال از فوق عرش بگه دوست دارم. ان الله تعالی غیور یحب کل غیور. اگر از حقیر شما فضلا سوال کنید امروز الزم تکالیف متوجه خواص چیه، حالا بنده به حسب اطلاعاتی که دارم عرض میکنم، دفاع از باقیات صالحات. و به میزانی که دفاع از باقیات لازمه، تضعیف باقیات صالحات حرامه، نارواست. خب این دوتا تکلیفی که ما از قرآن استفاده میکنیم. من چند تا نکته رو حالا عرض کنم. طبیعتاً بحث مهمی که اینجا میشه مصداق شناسی واقعیات صالحات. یک، رهبری جامعه اسلامی، رهبری صالح از واقعیات صالحات. من به خاطر همین حوادثی که از حالا آقای امجد شروع شد واقعا سوالی دارم از این افراد. شما با چه تحلیل، بر اساس کدام ضابطه به تضعیف رهبری میپردازید؟ اگر من حرفی زدم، کتابی نوشتم، مقاله‌ای نوشتم که در سایت‌های زلال پخش بشه، میدانید ما برخی از کتاب‌هایی که برخی از علما نوشتند ما نمیتونیم در ایران پیدا کنیم. عربستان چاپ میکنه، پاکستان چاپ میکنه، من خودم دیدم، نام نمیبرم. خب نباید در صحت و جواز کارمون شک کنیم؟ امروز تضعیف مثل رهبری جامعه اسلامی به سود کیه؟ کیا دنبالشند؟ و تقویتش به سود کیه؟ و کیا واقعا دنبالشند؟ ولذا من از همین فرصت استفاده کنم در مصداق شناسی عرض کنم فضلا، مخصوصا برخی جوانها که گاهی غیر از این ازشون دیده میشه، حوزه، مرجعیت، پیش کسوتان دین، اینا از باقیات صالحات هستن. نکنه خدای نکرده کسانی با نام‌های خب بعضن مورد پسند و شاید با نیت‌های به زعم خودشون سالم صالح به تضعیف این باقیات صالحات بپردازن. این کارها رو بدانیم که جز بازی کردن در زمین دشمن و گل زدن به نفع دشمن و به خودی نمیتونه باشه. مگر اون طلبه معدوم اول انقلاب چه کار کرد؟ شاید شماها که صدای منو میشنوید هیچ کدامتون اون زمان نبودید. آنقدر شعار تند، آنقدر قرآنی، آنقدر ولایی، اما تهش این در میومد که باید مطهری اعدام بشه، کشته بشه، ترور بشه، مفتح کشته بشه. خب اون یه ترور فیزیکی بود. حالا اگر ترور فیزیکی ما نکنیم، اما به این باقیات صالحات از روی جهل و غفلت حمله کنیم، کار درستیه؟ آیا نباید احتمال بدیم؟ این همه قرآن میگه زین لهم الشیطان و اعمالهم. آقایان این آیه خیلی باید ما رو بترساند که میفرماید که اینها بد عمل میکنن، اما وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این یحسبون یعنی دروغ میگن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. از این جهت باید نسبت به تراس دغدغه‌مندانه برخورد کنیم و مسئولانه رفتار کنیم. خب این نکته اول بود. نکته دوم، فقط خواهش میکنم رو عرض من دقت بشه، چون جز سوگمندانه، جز مخلصانه من عرض نمی کنم. خردمندان، مسئولان حوزه، حالا بریم جلوتر گاهی میشه مسئولان نظام باید تدبیری بیندیشن که چرا گاه این طور میشه، چرا ما در هر چند وقت یک بار یک ریزشی داریم. حالا یک کسی بگه بله اینا نفوذی هم از اول اومدن که برای این زمان. یه آقایی دیدم یک کلیپی هم ازش منتشر شده، گفته ما الان 70 تا مجتهد نفوذی داریم. خب حالا هیچ کس نمیتونه اصل این مسائل رو انکار کنه، یعنی اصل نفوذ رو، اصل تلاش دشمنان رو. اما این یک نوع فرافکنی هم هست. هیچ حکومتی، هیچ نهادی، هیچ نظامی نباید از کنار بقات خودش به آسونی بگذره، باید آسیب شناسی کنه. البته من تأکید کنم نمیخوام بگیم همش برمیگرده به اون نهاد، ضعف مثلا حوزه، ضعف نظام، ضعف چی، ضعف چی. چون ما در حکومت حضرت امیر هم خوارج داریم دیگه، حکومت حضرت امیر رو که نمیتونیم ضعیف توصیف کنیم، توصیف نمی کنیم. حکومت امیر المومنین که در رأس معصومه. بخوام عرض کنم بله گاهی عوامل مختلف هست، اما این رو هم نباید فراموش کرد که تولید خوارج و بقات و اینها اگر برمیگرده به داخل باید راجبش تأمل کرد. در ریزش بگم هیچ که سود نمیبره، همه باید گریه کنن. اونی که میریزد ضرر میکنه، اونی که شاهد ریزشن قصه میخورن. سیستمی هم که ریزش درش رخ داده اونم ضرر میکنه. به نظرم باید رو این مسائل تأمل بشه. مثلا شاید تعجب کنید چرا ما گاهی از خود حوزویان نیروهایی داریم که مثل اینکه برای خودشون رسالتی تعریف نکردن مگر هجمه کنن به تراس. خب اگر یه تدابیری اندیشیده بشه، حتی بعضی از بحث‌های کلامی بیشتر اهمیت داده بشه، بیشتر بحث و گفتگو بشه، ما شاهده هم ریزش کمتری هستیم هم اثرگذاری اون ریزش ها. نکته دیگه که آروم آروم بحث رو جمع کنم، ببینید این حادثه اخیری که پیش آمد مرتبط با آقای امجد، شخصیت هایی وارد شدن، نهاد هایی وارد شدن و خب مطالبی رو بیان کردن. منم همه رو دیدم، حالا یک کلمه گفتم همه رو اصلاح کنم، خیلی شد دیدم. اما ببینید در این جور حوادث، قبلش هم راجع به یه شخصی بود، البته اون سیاسی نبود، او مذهبی اجتماعی بود، آقای سید کمال حیدری. ببینید باید یه تاکتیکی به کار برد که بهتر جواب بده، این که دیگه جای چانه‌زنی نداره که یکی از بگه نخیر، ما از هر تاکتیکی چه جواب بده چه نده، چه جواب زد بده، یعنی زد قرض باشه، باید استفاده کنیم. خب این که نباید حرفشو گوش کرد. تاکتیکی که همه قبول دارن بهتر جواب میده روشنگریه، البته در کنار اعمال قانون و رفتارهای عادلانه، اونا بحثی نداره، اما در کنار اون، اونی که جواب میده، بهتر جواب میده، روشنگریه، منطقه. ما در منطق ضعیف نیستیم و کار این آقایان نقطه ضعف دارد که وقتی روشنگری کردی ضعفش آشکار بشه و الا ردیف کردن سب و لعن متوالی و بسیار. این ناپاسخگوترین روشه، مخصوصا اگر از شخصیت‌های علمی، نهادهای معتبر باشه. من واقعا نمیدونم این مسئله با همه وضوحی که داره چرا کمتر مورد توجه واقع میشه. روشنگری تقبیح کاره، ولی سب و لحن و ناسزا تقبیح کار نیست و این دوتا خیلی تفاوت داره. البته کسی نمیخواد دلسوزی کند، من حرفم رو درست برسانم به شما، کسی نمیخواهد دلسوزی کنه، حتی کسی نمیخواد بگه اینها مثلا مصداق این عناوین هستن یا نیستن. واقعا بعضی از این عناوین صادقه، اما بحث سر اثباته، بحث سر ادب قرآنیست برای این کارها، مخصوصا تأکید میکنم برای شخصیت های محترم، نهادهای محترم که رو این جهت هم فکر کنن، حداقل رو عرض بنده فکر بشه. این مقدار که میتونیم بگیم که فراموش نکنیم برادران، اگه خواهرانی هم صدای منو میشنون، خواهران این دعا رو بخوانیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختل فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خب بگذاریم. یه سوالی از درس فقه قضا شده، من چون هفته آینده دیگه بنا شد بس نکنم، و دوستی که سوال کردن تو فقه سیاسی هم هستن میدونم، اینجا مطرح میکنم. سوال کردن که شما در گذشته عدالت صنفی یا سا به اصطلاح تعبیری به کار بردیم، ساحت خاص، عدالت ساحتی بود یه تعبیری بود، حالا خودمم یادم رفته، مطرح کردیم. میگن که خب شما اگه اینطوره پس در امام جماعت هم عدالت صنفی تعریف کنید، بگید امام جماعت عادل باشه، یعنی حمل و سورش درست باشه، حالا رعایت طهارت نجاست بکنه. حالا این دوستمون که میگفت که حالا ولو چند لیتر ویسکی هم تو خونش بخوره. ببینید ما اولا آقایون که عدالت رو اینقدر سخت گرفتن، بعد دیدید که در راه اثباتش چه کار کردن. منتها این اشکالی بود که ما داشتیم که چه معنا داره شارع عدالت رو مزیق معنا کنه در تشریعش، بعد به ما راه‌هایی قرار بده که غالبا این راه‌ها راه به اون نیست. آقا در جعل طریق به یک مکشوف که باید معتبر شده معنا نداره طریق مبتلا به تسامح باشه، مبتلا به تسامح باشه. خب از اول سخت نگیر، از اول تشریع نکن. این اشکال بود که ما اونجا میگرفتیم. ولی زمان میخوام بگم آقایانی هم که به یه جوری عدالت رو حد اقلی گرفتند، یا از اون طرف بگیم حد اکثری از نظر دخالت عناصر درش آوردن، دیدید اونا تو راه اثبات جبران کردن. ما تا ما میگیم نه، میگیم از اول باید درست معنا بشه عدالت ساحتی و بیا جلو. حالا راجع به امام جماعت، ببینید اگر ما اون معتبره رو پذیرفتیم، اگر روایت رو پذیرفتیم عبدالله ابن ابی یعفور، خب اون چون در جماعت بود و امام جماعت بود یا تشخیص عدالت، خب به خاطر اون روایت، یا بگیم ضرورت فقه. ولی اگر نگفتیم، حالا نه به این افتضایی که شما میگید که روزی چند تا بطری شرابم میخوره، اما متناسب با اون معنا میکنیم. ولی بهتون بگم اینم نمیشه گذشت که مسئله نماز و امام در جماعت متفاوت. یک لوتی مثلا که اهل مسائل رقص و آواز و نمیدونم مجالس باطله، این بیاد بشه امام جماعت. نماز امر دیگریست. از این جهت نمیتونیم بگیم حمدش درست باشه، سورش درست باشه، از کاباره بیاد بیرون بیاد وایس نماز. اهل تسنن این چیزها رو دارن، اونا در واقع امتداد امامت حساب میکنن امام جماعت رو. امامت هم که در اونا میدونید کسی که غلبه غالب بشه امامه، یعنی ملک فهد امامه، معاویه امامه، یزید امامه، اون یکی عرق میخوره بعد میاد تو محراب استفراغ میکنه امامه. خب اینجور که نشد که، لذا اونا طبق به اصطلاح ساختار خودشون میان جلو، ما هم طبق ساختار میان جلو. ما امامت معصوم رو چجور معنا میکنیم؟ نمیگیم اونجوری، اما در اون امتداد باید بیاد. لذا اینا به هم نمیشه قیاس کرد. اما حالا یه کارشناس پزشک قانونیه، اینکه امامت نداره، یا پلیس راهه، ما اینجا میگیم امین باشه، لیز نخوره، تا یه پولی دید برق نزنه چشماش به چشماش، کارم بلد باشه، و اگه بلد نبود بگه بلد نیستم. ما بیشتر از این دیگه نمیخوام. جایی که بحث امامت هست، ولو امام جماعت، امام جمعه، با جایی که بحث امامت نیست نباید یکی کرد. چرا ما مجبور کنیم بگیم شما اونجا گفتید اینجا میگید؟ نه خیر، ما اونجا نمیگیم اینجا میگیم. حالا دیگه بگذارید انشاءالله اگر یه زمانی رفتیم تو بحث کتاب و صلات، بعد رسیدیم به جماعت، امام جماعت، شرایط امام جماعت، اونجا اون وقت صحبت میکنیم. خب ببینید، برید صفحه 58. من باید این صفحه رو امروز انشاءالله تمام کنم، یک کمی جلسمون طولانی تر میشه، منم تلخیص میکنم، جمع بین حقین میشه. ببینید، استدلال به ادله مشورت یا روایات داله بر مشورت برای چی؟ برای این که بگیم حکومت مشروعیتش به رأی مردمه. این بود دیگه، مشروعیت حکومت به رأی مردم به اقتضای اسناد دال بر مشوره در امور. خب آیش رو خوندیم، والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. روایتش هم یکیش رو خوندیم، من جاءکم یرید ان یفرق الجماعه و یقصب الام امرها و یتولا من غیر مشورتن فقتلوه فان الله قد اذن ذلک. تو روایات کمتر اینجور روایتی داریم. بله روایات زیاد داریم دعوت به مشورت میکنه، اما اینجوری که اگر اومد عهده‌دار کار مردم شد با مردم مشورت نکرد، بدون مشورت یا بدون مشورت اومد بالا، بدون رأی مردم اومد بالا، باش برخورد کنید. ببینید حالا از آیه شروع میکنیم. تأکیدم میکنم اعزه، جزء ادله مهم ماست. یعنی اگر کسی از این ادله استفاده بکنه، هیچ دلیل دیگری هم نداشته باشه، کافیه براش. و اگر این ادله رو خدشه بکنه، به نظر من خدشه کردن در بقیه ادله کار سختی نیست. ببینید اگر بخواد تمسک به این آیه، حالا از آیه شروع میکنیم، تمام بشه، باید فرض کنیم آیه مبین امور لازم و عناصر مشروعیت بخش برای حکومته. ولی اگر گفتیم که آیه مبین امور به اصطلاح کمال، امور تزیینی تکمیلی، نه مصالح ضروری است، که اتفاقا سیاق آیه هم دومی رو می طلبد. استدلال سخت میشه به آیه. ببینید آیه رو، قبلش داره که والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. کسانی که حتی قبل قبلش هم داره علی ربهم یتوکلون، بعد داره اذا ما غضبوا هم یغفرون. بخشیدن چشم پوش هنگام غضب از اوصاف لازم جامعه است و فرد، یا از اوصاف تحسینی تکمیلی و مستحبه. بله انسان در غضب حق ندارد پاشو از عدالت بذاره کنار، عدالت در عداوت، اما بخشش واجب نیست. عفو، بخشش. بعد والذین از تجابول رب میاد امرهم شورو بینهم و مما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم ينفقون واجبه. حالا بفهمید که خب باید زکات بدن، اونم انفاقه، ولی هر انفاقی که واجب نیست. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اگر ستم بهشون برسه یاری میطلبند. یاری طلبیدن در مقابل ستم همه جا واجبه. بله بعضی وقتا مبارزه با ظلم مطرح میشه، حق جمعی میاد، بله، اما نه حالا پای فردی تو کاره. اجتماعی بعضی ها میکنن میگن باید حق تو بگیری. لا تظلمون ولا تظلمون. این لا تظلمون ولا تظلمون حتی تو روابط شخصی هم لا تظلمون. خب اینا بعضی وقتا آدم باید گذشت بکنه، بگذره، یا اصلا دنبالش رو رها کنه، نمیگم ببخشدش. ببینید این مطلب اول، سیاق آیه نمیذاره. دو، اگر یک کسی بگه آقا این آیه ناظره به این که حاکم وقتی حکومت رو دست میگیره بین مردم با مردمش مشورت کنه، یعنی آیه نظر داره به مشورت، ولو بگیم مشورت حاکمان با مردم، اما مشورت پس از حکومت، اما فرایند رسیدن به حکومت و آیه اطلاق نداره. لذا اگر از من سوال کنی چرا من از آیه آل عمران استفاده نکردم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، برای همین میده که این آیه به فرایند روی کار آمدن حاکم نظر نداره، چون مخاطبش پیغمبره. نظر به اداره جامعه پس از روی کار آمدن داره. حداقل مورد آیه که خود پیغمبره که همینه، آیه که باید مورد خودشو بگیره. اگر بگیم نظر داره هم به اداره هم به فرایند روی کار آمدن، خب آیه آل عمران اصلا تو مورد خودش داره ازش تخصیص میخوره. لذا من اون آیه رو نیاوردم. این آیه هم کسی بگه اونطوره. ضمناً من بگم یک دو سه میگم، نمیخوام بگم جدا جدا هر کدام میتونه جواب باشه. میخوام بگم باید از این خانه ها بگذره. دوست دارید این آیه رو تمسک کنید، آیه مشورت رو، باید از این خانه ها بگذره. خانه سوم، این البته تو برگه نبود، من امروز که میخواستم درس بدم اضافه کردم. اگر آقایان سایت رو قبلا دیدند و رو سایت برگه از قبل بوده صفحه 58، الان اصلاح میکنیم، بعد مثلا فردا دو دفعه برگه رو ببینید، این اضافه میشه. ببینید مشورت، بسیار خوب، مشورت با مردم حتی در روی کار آمدن، چون هر جوابی که میدیم باید قبلی رو نادیده بگیریم. معمولا مشورت با کی میشه؟ شما دنبال این هستید، یعنی اون مستدل که بگه حکومت ها باید به آرای مردم مراجعه کنن. حالا یک مرحله مراجعه کنن یا دو مرحله، ولی تو این دیگه زن، مرد، بچه، بزرگ، حالا سن انتخابات هر چی باشه باید شرکت کنن، چون حکومت میخواد راجع به حق اینا تصمیم بگیره. حتی اونایی هم که حق رأی ندارن باید حالا بعد بحث کنیم اونا چی میشه. خب مشورت با اون چه که میخواد اثبات بشه متفاوته. معمولا مشورت حتی ممکنه جلسه رو تو مسجد بذارن همم بیان، اما همه اظهار نظر نمی کنن. معمولا مشورت از حل و عقد، اهل حل و عقد گرفته میشه، نه از توده مردم تک تک جدا جدا. عرض میکنم حتی بیان حضورم پیدا کنن نظر نمیدن. از مشورت بخوام برسیم به دموکراسی، اون که امروز میگن دموکراسی رأی مردم، چه یه مرحله چه دو مرحله، این راه اونو الزامن ازش اون در نمیاد. حالا این تازه راجب آیات بود، خانهایی که راجب آیه بود، اما راجب روایت ببینید ما یه حرفی داریم، اینو من نکته چهارم میگم، ما یه حرفی داریم که مطالب مهم باید دلیلش هم مهم باشه. ولایت امیرالمومنین توسط پیامبر چقدر بیان شد؟ چون مطلب مهم بود. حالا بعد منحرفش کردن، چه کردن بماند. مثلا مطلبی که راجع به قتل و کشتن افراد باشه بیان قوی میخواد، همینطور بیاد پایین. مطلب به مهمی مشورت برای با مردم، توده مردم برای مشروعیت حکومت بیان قوی تر است، یکی دوتا روایت میخواد. تازه این روایت که آمده که گفتم تو روایت ها گویاست، فاقد سند معتبره. اینم هست. آخرین خانی که باید بگذره که این دیگه ربطی به آیه و حدیث نداره، هر دو جا میاد، میدونید که آقایانی که مخالفند، نه اینکه آیه رو ندیدند، نه اینکه روایات مشورت رو ندیدند، میگن شارع نسب خاص داره، راه خاص داره برای عصر حضور، راه داره که این دیگه مورد قبول همگان هست. چون کسی از فقها نمیگه عصر حضورم باید مردم حاکمشونو، حاکم معصومشونو انتخاب کنه. خب کسی نمیگه، بگردم اشتباه میکنه. در عصر غیبت هم میگن فقیه منصوب شده. از این جهت تا اون جواب داده نشه میشه یه خان در مقابل این موارد. خب من کمی با سرعت پیش رفتم، با خودم فکر میکردم آقا اگر بخوایم اینجور پیش بریم، تا الان 5 دلیل رو پیش بردیم، شاید حدود 20 دلیل بشه این طرف اون طرف جمع کرد. حالا ما 2-3 هم فاکتور بگیریم، ادغام کنیم، بازم هنوز زیاد هست. من به فکرم، چون اون ادله به اهمیت این ادله گذشته نیست، لذا من به نظرم رسید در جلسه آینده ما ادله رو که میشه ششمین دلیل دیگه، مثلا بگی 6-10، 6-15، 6-12، حالا تا من مدیریت کنم ادله رو، تا بتونم هم ادغام کنم که عدد بالا نره بی جهت، اینا رو یه جا مطرح کنیم با یه گزارش مختصر. البته اگر منبعی داشت که اینا رو بیشتر توضیح داده بود من آدرس بدم، یعنی در واقع باید کمک ما کنید شما. من اولی که وارد این مسئله شدم گفتم میدونستم مسئله مهمه، طولانیه، ولی میگفتم یعنی تو تصور خودم این بود که زودتر از اینا تمام میتونیم بکنیم، ولی الان داره بس پیدا میکنه. لذا من ادله رو یک جا میارم، اگر جواب خاصی داره از طرف مخالفان میدیم، جوابهای عمومی هم اگر هست میدیم، تا بعد ببینیم چی میشه. ضمناً متوجه باشید ما الان از طرف مخالفان داریم ادله رو جواب میدیم. طبیعتاً روزی که حرف مخالفان بیاد از طرف موافقان جواب میدیم. بس اقتضاش همینه دیگه. اقتضای بس همینه. پس بنابراین راجع به نظر ما داوری خاصی اصلا نداشته باشید. انشاءالله هفته آینده که بحث تعطیله میره برای هفته بعدش. منتها هفته آینده از طریق کانال و سایت اگر سخنران چیزی گذاشته میشه و مایل بودید پیگیری کنید. الحمدلله رب العالمین.